سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است. به برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. تیم ملی کرکت افغانستان در دور 8 تیم برتر جام جهانی 20 اوره تیم ملی استرالیا را با تفاوت 21 دوش شکست داد. برای اولین بار است که افغانستان در ورزش کرکت استرالیا را شکست می دهد. افغانستان در بازی امروز 149 دوش را هدف تعیین کرده بود که استرالیا با از دست دادن همه بازیکنانش 127 دوش به دست آورد. رحمان الله گربز 60 دوش و ابراهیم زدران 51 دوش را انجام دادند که در تعیین هدف نقش بسزای را ایفا کردند. مسابقه بعدی افغانستان به روز سه‌شنبه پنجم سرطان در برابر بنگلادش برگزار می شود و اگر تیم افغانستان در این بازی بنگلادش را شکست بدهد، شانس صعود به نیمه نهایی برایش بیشتر خواهد شد. یک رسانه محلی افغانستان از قول طالبان گزارش داده که در مجموع 60 شهروند خارجی در محابس افغانستان زندانیان. آریانا نیوز روز شنبه 22 جون از قول عبدالله همدرد معاون ریاست زندانهای حکومت طالبان گفته که 60 شهروند خارجی از جمله 10 زن در زندانهای افغانستان نگهداری می شوند. این مقام طالبان در مورد هویت این زندانیان و اینکه شهروندان کدام کشورها هستند چیزی نگفته، اما ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد اخیراً هشدار داده که رایان کوربت، یک امریکایی که از 2 سال به این سو نزد طالبان زندانی است، به دلیل عدم دسترسی به خدمات صحی در معرض خطر آسیب‌های جبران ناپذیر و حتی مرگ قرار دارد. رایان کوربت با سازمان‌های غیر دولتی کار می‌کرد و پس از بازگشت طالبان در سال 2021 افغانستان را ترک کرد، اما در جنوری 2022 به افغانستان برگشت و توسط طالبان دستگیر شد. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان میگوید امروز 23 جون در 23 ولایت افغانستان احتمال بارندگی، سیلاب و بادهای شدید پیش بینی می شود. این ریاست روز شنبه 22 جون در اطلاعیه احتمال بارانهای نسبتاً شدید توأم با رعد و برق و جاری شدن سیلابهای آنی را در ولایات بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کنر، لغمان، کاپیسا، پروان، ننگرهار، کابل، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، میدان وردک، دایکندی، بامیان، سمنگان، غور، سرپل و فاریاب پیش بینی کرده است. ریاست هواشناسی همچنین گفته که احتمال بادهای شدید توأم با گرد و خاک در برخی مناطق ولایات شمالی، غربی، جنوبی و مرکزی افغانستان از جمله سالنگ‌ها وجود دارد. رسانه‌های محلی نیکاراگوا گزارش دادند که این کشور یک سفیر در افغانستان تعیین کرده است. قرار است مایکل کمبل که در حال حاضر سفیر نیکاراگوا در چین است، به عنوان سفیر این کشور در کابل کارش را آغاز کند. روزاریو موریلو معاون رئیس جمهور نیکاراگوا تعیین سفیر خود در افغانستان را تایید کرده است. تا هنوز هیچ کشور در جهان از جمله نیکاراگوا حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما تعداد انگشت شمار از کشورها دیپلمات‌های طالبان را پذیرفتند و سفارت‌های برخی کشورها در کابل فعال هستند. یک سفینه فضایی فرانسوی چینی روز شنبه 22 جون به فضا پرتاب شد و نمونه قابل توجه از همکاری بین یک قدرت غربی و یک قدرت بزرگ آسیایی محسوب می شود. این سفینه که توسط انجینران فرانسه و چین انکشاف یافته، 2 دستگاه فرانسوی و 2 دستگاه چینی را با خود حمل می کند. این وسایل انفجاراتی در فضا مطالعه می کنند که نور آن پس از میلیاردها سال نوری به زمین می رسد. اداره ملی فضایی چین اعلام کرده که این سفینه فضایی 930 کیلوگرمی با یک راکت چینی از یک پایگاه فضایی در جنوب غرب ولایت سیچوان با موفقیت به فضا پرتاب شده است. و به سلسله مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا دیروز 3 بازی برگزار شد. در بازی نخست تیم‌های گرجستان و جمهوری چک به مسافه هم رفتند که مساویانه به پایان رسید. در بازی دوم پرتغال با ترکیه بازی کرد که 3-0 ترکیه را شکست داد و با گرفتن 6 امتیاز در صدر جدول گروه F قرار گرفت. ترکیه با 3 امتیاز در ردیف دوم قرار گرفت، اما جمهوری چک و گرجستان هر کدام با 1-1 امتیاز سوم و چهارم شدند. در 3مین بازی در گروه ای بلژیم 2-0 رومانیا را شکست داد. تمامی تیم‌های شامل در گروه ای هر کدام 3 امتیاز دارند، اما رومانیا اول، بلژیم دوم، سلواکیا سوم و اوکراین در ردیف 4 قرار دارد.
سلام و خوش آمدید. با تازگی در سه حمله جداگانه عمدتاً بر شهروندان عادی در مناطق مختلف آلمان، سه شهروند افغان دخیل بودند. جنجالی ترین این حملات در 31 ماه می در شهر منهایم در جنوب غربی آلمان رخ داد. بر بنیاد گزارش ها در این حمله یک مرد افغان 25 ساله به گروه از راه پیمایان پاکس یوروپا با چاقو حمله کرد. پاکس یوروپا مخالف افرادگرایی اسلامی است. در این رویداد چند تن از راه پیمایان به شمول یک افسر پلیس زخمی شدند. بعد خبر رسید که افسر پلیس در 2 جون جان باخت. این رویداد چند روز پیش از انتخابات سراسری اتحادیه اروپا بحث‌های جدی را برانگیخته در مورد اخراج آن عده از مهاجران افغان که مجرم شناخته میشن. اما چرا برخی از شهروندان افغانستان مقیم آلمان در این رویدادهای خشونت‌آمیز دخیل بودند؟ آیا این حملات به افرادگرایی اسلامی در ارتباطند؟ این حملات چه پیامدهای برای جامعه مهاجران افغان در اتحادیه اروپا خواهد داشت؟ در این مثلث بررسی میکنیم. گپ میزنیم با دکتر فضل هادی وزین، آگاه جامعه شناسی دینی، و لیزا سروش، پژوهشگر حل و فصل منازعات. بسیار خوش آمدین خانم سروش. بیاین از اینجا بحث را شروع کنیم که وقتی با جوانا در افغانستان صحبت میکنیم، اغلب از افزایش فقر و بیکاری و بی‌سرپناهی و بی‌روزگاری مینالند و شکایت میکنند. اما مهاجران افغان در آلمان و او جوانایی که میتونند راه بیابند به اروپا، از جمله میان به آلمان، از امکانات اساسی زندگی برخوردار میشن، شامل سرپناه و امکانات آموزشی و نمیتونم امتیازات مالی. با وجود این همه، چرا یک شهروند افغان باید چاقو بکشه و حمله کنه به جان شهروندان عادی و کار بالاخره به جایی بکشه که حتی یک پلیس را هم به قتل برسانه؟
سلام به شما و سلام به مهمان برنامه و کسانی که برنامه را تماشا میکنن. این مسئله را ما نمیتونیم به صورت مجرد تحلیل بکنیم که چرا. این چرا میتونه پس ترکیبی از عوامل مختلف باشه که عمدترین از این مسئله فقر اجتماعی است از دید ما، و مسئله بزرگ شدن و یا بودن خانواده های از این افراد در جنگ بیش از 40 سال در افغانستان، و طبعا عوامل افرادگرایی و جلب و جذب جوانان که زودتر یا بیشتر تحت تاثیر عوامل مختلف میرن. و شاید خوب فراموش نمیکنیم که بعد از مسئله عراق، سوریه و همچنان جنگ فلسطین، ما شاهد مسائل مختلف در کشورهای مختلف هستیم، نه تنها افغان بلکه شهروندهای مختلف کشورهای مختلف دست به چنین کارها زدن. و طبعا که عوامل روانی هزی چیز دیگری هست، اما عمده ترین مسئله از دید ما و از دید منازعه، شما وقتی که در یک جامعه که در اونجا فقر فرهنگی بوده بزرگ میشین، و یا خانواده شما تحت تاثیر فقر اجتماعی و فقر فرهنگی در جامعه خود بوده و همو مسائل با خود انتقال میده، حتی به یک کشور دیگه هم میره، چون شخصی که به اسم سلیمان دست به چون این حادثه ای زده، این بیشتر وقتش در آلمان گذشته، و یعنی کودک بوده که از افغانستان بیرون شده. بدون شک این عوامل شاید از طریق خانواده و یا از طریق اجتماعی که هنوز اسناد در این مورد وجود نداره، ولی گفته میشه که ای ارتباط با گروه های افراطی داشته. حالا اگر پس ما بر بگردم به سر اصل مسئله، ما میتونم بگویم که انزوای فرهنگی در جامعه مهاجر سرپناه درست است که برشان هست، مسائل اقتصادیشان تا حدی حل است، از لحاظ غذایی شاید مشکل نداشته باشند، ولی شما وقتی که در انزوای فرهنگی قرار میگیرین، این مسئله سبب میشه که شما عقده‌مند شوین. وقتی که شما عقده‌مند میشین و در اطرافتان هم و در خبرهای روزانه هم شما میبینین که جهان متاسفانه در یک تضاد اکنون قرار داره. ما در یک کشور متضاد بزرگ شدیم، هنوز هم ما در یک جامعه متضاد زندگی میکنیم.
بسیار تشکر از این خانم سروش اطمان، در این مورد بیشتر صحبت میکنیم در این باره که چرا حل های وجود داره، ولی بیاین که از دکتر وزین هم بپرسیم که خب وقت شما شنیدید که به تازگی در سه حمله جداگانه سه شهروند از افغانستان دخیلند، شما به عنوان یک جامعه شناس دینی، به عنوان یک کسی که در بیرون از افغانستان زندگی میکنید، چی حس داشتین؟ و بگذارین این سوال را از شما مطرح بکنم که چرا به نظرتان شهروندان، برخی از شهروندان از افغانستان باید دست به چنین حملات خشونت آمیز بزنن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شما، ایسی دقیق خدمت مهمان محترم برنامه و شنوندگان و بینندگان شما. عرض میکنم که طبعا برای من بر علاوه تبعات و جانب انسانی و اجتماعی سه حادثه که شما از آن یاد کردید، آنچه را که من شنیدم به حیث یک افغان که در این حوادث شهروند افغانستان دست داشتن، تکان دهنده و نگران کننده بود. ما میدانیم که متاسفانه پدیده افرادگرایی که یک موزل اجتماعی و سیاسی و همچنان اقتصادی هست در جهان، یک پدیده جهانی هست، یعنی تنها به یک کشور و یک سرزمین و پیروان یک دین مشخص محدود نمی شود. افرادگرای اکستریمیزم در سراسر جهان وجود دارد. ما در ادیان مختلف، در مسیحیت، در یهودیت، در هندویزم، در اسلام و در ادیان متعدد کسانی را داریم که متاسفانه دیدگاه افراطی دارند و حتی بعضی از این دیدگاه اکنون به حکومت رسیدند، مانند حزب حاکم در اسرائیل و همچنان حزب جنتا پارتی در هند و کشورهای دیگر از این قبیل. متاسفانه در افغانستان نیز بنابر عامل متعدد و اینکه کشور ما کشور جنگ زده است، از 14 حداقل به این سو در آتش جنگ می‌سوزد و تمام جنگ تنها و سرزمین را و خانه و شفاخانه و سرک و تعمیر را ویران نمی‌کند، بلکه قبل از همه فرهنگ، ثقافت، دین، اخلاق و بافت‌های اجتماعی و اندیشه و فکر را ویران می‌کند. و طبعا مهاجرت نیز عقده بار می‌آورد، مشکلات بار می‌آورد. بنان اگر این قبرنامه قابل توجیه نیست، این عمل قابل نکوهش سرزنش است.
همینجا بگذارین این سوال را پیش بکشیم جناب وزین و بیاین از خانم سروش هم بپرسیم. خانم سروش، با توجه به آنچه که دکتر وزین گفتن، ببینین پس از این حوادثی که به تازگی اتفاق افتاد در آلمان، اولاف شولتز صدر اعظم آلمان آمد و گفت که خشونت در دموکراسی ما جای نداره. حالا شما بهتر میدانین که یکی از مهمترین مشخصه های دموکراسی تحمل دیگرها و تحمل نظریات مخالف هست. چه عامل باعث میشه که فرد یا افراد از افغانستان که از امتیازات یک کشور در یک جامعه لیبرال دموکرات میان زندگی میکنن و از او بهره مند میشن، نتونن نظریات و دیدگاه های مخالف را بر بتابند، تحمل بکنن و متوسل شون به خشونت فیزیکی؟
ببین، مسئله دموکراسی یک بحث بسیار بزرگ است و صدر اعظم آلمان و در مجموع مقامات آلمان متاسفانه با مسائل مهاجرین از دید من البته و آنچه که شواهد در این چند سال نشان داده شتاب زده برخورد میکنند. آلمان یک کشور دموکراتیک است. وقتی که شما فضای دموکراسی را ایجاد کردین و دروازه هایتان هم باز کردین که مهاجر از کشورهایی که شاهد بزرگترین خشونت ها بودن پذیرفتین، خب باید شما دروازه های دموکراسی، گفتگوی دموکراسی و ترویج فرهنگ دموکراسی را اولویت کارتان قرار بدین. برای یک شخصی که در فضای بسته بزرگ شده، تعریفی از دموکراسی را نمیدانه، تعریفی از تحمل را نمیدانه. من قبلا هم گفتم ما در مربوط یک کشوری هستیم که متاسفانه در تضادهای اجتماعی زندگی کردیم، در تضادهای فرهنگی و سیاسی زندگی کردیم که این مسئله بدون شک بر روان ما تاثیر کرده.
اما چه توجیهی داره حمله بر شهروندان عادی و چاقوکشی در معذر عام و حمله بر شهروندان عادی؟ چی توجیه میتونه داشته باشه از دید شما خانم سروش؟
توجیه به صورت قطعی نداره. من برمیگشتم به این مسئله، به صورت قطعی توجیه نداره، ولی اینجا کاستی کار وجود داره. کاستی کار به این است که وقتی که حکومت آلمان دروازه ها را باز کرد که باید مهاجر بپذیره، باید زمینه تعلیم و تربیه را برای از این مهاجرین آماده میکرد، باید اینا را ایجوکیتد بکنه و بعدا به جامعه اینا را به جامعه تقدیم بکنه.
حالا تا جایی که ما میدانیم خانم سروش با افغانا در اونجا صحبت میکنیم، اینها که میرن برشان زمینه سرپناه حداقل فراهم میشه و برشان کورس‌های زبان، آموزش زبان فراهم میشه و تا حد این امکانات مالی هم در اختیارشان گذاشته میشه.
امکانات مالی، سرپناه و مسائل غذایی نمیتونه بر افکار شما تاثیر بگذاره. افکار شما را تعلیم و تربیه میتونه. مسئله تعلیم و تربیه زبان یک مسئله دیگه است. مسئله ای که شما میخواین که شامل یک جامعه شوین، از یک بستر بسته میرین به یک جامعه دموکرات، این کاملا یک بحث جدا است. در این قسمت تمام کشورهای مهاجر، چون ما با مهاجرین تا به آمریکا هم کار کردم، همیشه یکی از معضلهی بوده که ما در اینجا هم شاهدش بودیم. این مسئله هنوز هم متاسفانه در بین کشورهایی که مهاجر میپذیرن توجه برش کمتر صورت گرفته. مهاجری که از جنگ برخواسته، شما این تصور بکنین که یک شخص از زندگی خود میگذره، از بین آب و قایق و با ده ها مشکل شامل یک کشور دیگه میشه، پس شما اسلحه روانی این شخص چطور میتونین تعریف بکنین؟ این مسئله ای است که باید از نهاز سایکولوژی حکومت آلمان بیشتر زمینه را مساعد بسازه برای طبقه مهاجر، بیشتر در این قسمت کار صورت بگیره. تعریف دموکراسی زمانی میتونه ممت باشه که این جامعه، درست که دموکراسی است، یک شخص حق داره که دید خود را بیان بکنه، چنین دید مخالف اسلام است، چه مخالف هر مذهب دیگه است، چون جامعه دموکراسی است، هر کس حق داره بدون خشونت دید خود را بیان بکنه. اما مشکل در این جا هست که این مسئله را حکومت آلمان از دید امنیتی فعلا باید برش نگاه نکنه، از دید سایکولوژی برش نگاه کنه و از دید استخبارات هم نگاه بکنه. این مسئله تنها مختص بر آلمان نمیشه، این مربوط امریکاست، مربوط اروپاست، مربوط سایر کشورها است، ولی بود روانی از این مسئله چیزی هست که کمتر برش توجه صورت گرفته. شما وقتی که در انزوای فرهنگی قرار میگیرین، همه چیز شما کسی که در کشورتون بودین دیگه نیستین. اینجا یک خلای بسیار جدی ایجاد میشه و این خلای جدی سبب میشه که شخص عقده بگیره و عقده خودش یک کانفلیکت خودی را ایجاد میکنه. وقتی که شما از جامعه دور هستین، هر روز علیتان حرفای زشت گفته میشه. شما وقتی ما آلمان سفر کردیم، فضا و محیط آلمان مطالب دیگه پیدا کردیم.
سروش، سوال من این بود که با توجه به این نکته هایی که شما یادآوری کردین، یعنی آیا این توجیه پذیر هست که با توجه به همین مشکلاتی که وجود داره و شما هم بهش اشاره کردین که کسی بره و حمله بکنه به جان شهروندان عادی و نظریات اونها را تحمل نکنه و با چاقو اونها را بکشه، خب شما هم تا اینجای کار موافق هستین که این توجیه نداره و دکتر وزین هم موافق است؟ اجازه بدین این بحث را یک کم دنبال بکنیم و از این منظر وارد بحث شویم. جناب وزین، شما که جامعه شناس امور دینی هم هستین، یک کم به مخاطبان ما این موضوع را بازتر کنین که اسلام در مورد تحمل نظریات و عقاید دیگرا چی میگه و به نفس حیات انسان چقدر اهمیت قائل است؟
ببینید، من گمان میکنم از جمله واضحات در دین اسلام است که اسلام به آزادی فکر و بیان و همچنان تعامل برخورد نیک با مخالفان در عقیده تاکید می‌ورزد. در قرآن کریم ما نصوص متعدد داریم از جمله اینکه الله متعال می‌فرمایند که لا اکراه فی الدین، شما یعنی در دین اکراه و جبر نیست مثلا. و همچنان ما در عقاید اسلامی داریم که اگر کسی از روی ایمان و جبر مسلمان شود، ایمانی قابل پذیرفتن نیست، یعنی باید در ایمان آوردن اکراه و جبر در کار نباشد. و همچنان تحمیل یعنی الله متعال پیامبر صلی الله علیه و سلم را در آیات متعدد مخاطب می‌فرماید که افأنت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین، یعنی شما مردم را حق ندارید که مردم را با جبر با اکراه مجبور به ایمان بسازید. و بنابراین ما در تاریخ اسلام این اصل را داشتیم که همیشه حتی در داخل جامعه در رسل پیامبر علیه السلام در داخل مدینه منوره شما میثاق مدینه را بخاطر دارید که چگونه در یک دولت واحد مسلمان یا غیر مسلمان از جمله بت پرستان همچنان یا اهل کتاب هم در کنار هم زیست میکردن. و همیشه ما در نصوص فقهی شرعی خود داریم که با غیر مسلمان چگونه تعامل صورت بگیرد، یعنی تعامل مسلمان با غیر مسلمان بر نیکویی باید باشد. و قرآن کریم در روایت بسیار صریح و واضح میفرماید که لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم، یعنی خداوند شما را منع نمیکند که با غیر مسلمانانی که با شما جنگ نمیکنند شما را از خانه و کاشانه تان بیرون نمیکنند با نیکویی رفتار بکنید و عدل بکنید. بنابراین این است که شما ما در خود مسلمان بر اساس اصول شرعی با غیر مسلمان بر خود مسالمت آمیز است، یعنی کسی غیر مسلمانی که با مسلمان بر اساس بر سر دین و عقیده و ایمان نمی جنگد و مسلمانان را از خانه و کاشانه ایشان بیرون نمی کند و آنها را مورد ظلم و تعدی و تجاوز قرار نمی دهد، مسلمان با آنان نمی جنگد، یعنی مسلمان حق ندارد با آنان دست تعدی دراز بکند. در همین داخل جامعه اسلامی اگر در مسلمان غیر مسلمان را بکشد، یعنی به گونه مسلمانان باید قصاص بشود، یعنی عین
تشکر از این جناب دکتر. دو روز بعد از حادثه که پیشتر هم گفتیم در 31 ماه می اتفاق افتاد، بازم اجازه بدین از اولاف شولتز صدر اعظم آلمان من نقل قول بکنم که در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که افسر پلیسی که در مانهایم کشته شد از حق همه ما برای بیان عقاید خود دفاع میکرد. شولتز افزود که اگر افرادگرایان میخواهند این حقوق را با خشونت محدود کنند، باید بدانند ما سرسخت‌ترین مخالفان اونها هستیم. پایان نقل قول. خب این خشونت‌های اخیر از دید شما چقدر میتونه به افرادگرایی دینی ارتباط داشته باشه؟
ببینید این آنچه که واقع شد بار دیگر تکرار میکنن که به هیچ وجه قابل توجیه نیست، بلکه قابل نکوهش است. از دید من اگر این سوال بپرسم چرا اینجوری میشه، طبعا این بیشتر سیاسی است و البته اینا فراموش نکنیم که بسیاری از اشخاص و سازمان های افراطی افرادگرا به گونه مستقیم و غیر مستقیم از طرف دستگاه استخباراتی و جهتهای سیاسی نیز به کار گرفته می شوند. یعنی این هم قابل سوال پرسش است که چرا این حوادث در آستانه انتخابات در اروپا صورت میگیرد، در آلمان صورت میگیرد. و طبعا در این هم یک سوال بسیار مهم است که در مورد ما بحث جستجو صورت میگیرد که چرا در آستانه انتخابات چنین حوادث صورت میگیرد. طبعا گفته می شود که راستگرایان در اروپا، راستگرایان احزاب راستگرای اروپا طبعا نیازمند هستند به خاطر کسب تعاطف مردمی و کسب رأی مردم، یعنی گاهی اوقات چنین حوادثی آفریده شود تا از افکار عمومی را توجیه بکنند به نفع ایشان. به هر صورت و اسلاموفوبیا طبعا اسلام حراسی نیز یک پدیده است در اروپا که به مسلمانان از آن رنج میبرند و جهت های وجود دارد در رسانه ها و چی هم در جهت های سیاسی در اروپا و حلقاتی هستند که اسلاموفوبیا را دامن میزنند و شرایط را ایجاد میکنند تا موجب عکس العمل ها و کنش ها شوند. طبعا این واقعش نا قابل توجیه نیست، یعنی مسلمانان باید خودداری نشان بدهند و باید قربانی این اگر دسیسه در کار باشد قربانی در این دسیسه و این نشوند و باید قوانین کشورهای را در آن زندگی میکنند بر اساس عهدی که بستند، پیمانی که کردند. مسلمان مکلف است که پیمان عهد خود را رعایت بکند.
این تشکر از این جناب دکتر. خوب همونطور که پیشتر خانم سرور شما گفتین در جریان هستین که حالا پس از این رویدادهای اخیر این بحث ها هم بالا گرفته که مقامات آلمان در این مورد صحبت میکنند که افغان هایی که مجرم شناخته میشن چطور اونها را اخراج بکنن از آلمان و کشورهای دیگر. مثلا ما در خبرها خواندیم که صحبت هایی شده با مقامات در ازبکستان. البته با برخی از وکلای مدافعی که ما صحبت کردیم اینجا چالش های حقوقی هم وجود داره که یک بحث طولانی هست به او نمیپردازیم. اما ما میخوایم اینجا بپرسم از شما که به طور که بیشتر شما گفتین که این عملکردها فردی هست، اما چقدر میتونه تاثیر بگذاره بر جامعه مهاجران افغان در کل در آلمان و فراتر از آلمان در اتحادیه اروپا از دید شما؟
بدون شک تاثیر منفی میگذاره و چند دلیل، نه تنها از لحاظ از اینکه یک حراس افغانی را ایجاد میکنه، بلکه میتونه تاثیر در کار از اینا، در محیط کار، در گرفتن خانه، در مسائل اجتماعی ایجاد بکنه. یعنی زمانی که هر آلمانی و یا هر آمریکایی یا هر شهروند کشور دیگری بشنوه که یک گروهی از افغانا تجمع کرده، شاید تا از مجاده هم از حراس عبور نکنه، چون این حادثه در اینجا ختم نشد، حادثه دیگه هم صورت گرفت که یک افغان دیگر کشت و با یک چند نفر دیگه هم باز با چاقو حمله کرد. اما مشکل بر از اینجا هست که آیا بیرون کردن از این مهاجرین میتونه رای حل در آلمان و یا هر کشور دیگه باشه؟ آیا میتونه که این کشورها با بیرون کردن چند فردی که اینها مجرم خطاب میشن ختم بده به حادثاتی که دیگه خشونت در اینجا صورت نگیره؟ این مسئله هنوز هم یک چیز سوال برانگیز هست و از دید ما، خب بر این بخش ما فکر کنم که یک اشتباه هست که بیرون کردن مسائل حقوقیش هم اگر بگذاریم که چطور اینا را برای یک کشور سوم یا ثالث، به دلیل از اینکه اینا روابط سیاسی با حکومت ها که افغانستان است مثلا ندارن، انتقال بتن، مشکل کلانی است که چرا این کشورها اینها را در داخل، وقتی که یک کشور دموکراسی هست، خب یک شاید این افغان تنها مجرم نیست در اون کشور، ده ها مجرم دیگه در اونجا هست و جاهایی هست که اینها میتونن تعلیم و تربیه شوند در پلوی ازی که همون مدت جنایت و یا مدتی که اینا با قید به سرشان برامده و یا ای که باید به زندان باشن سپری بکنن.
از دید شما که شما هم در یک کشوری که اونجا نظامش مبتنی بر دموکراسی هست زندگی میکنید، چقدر مهم است تحمل نظریات دیگرها، تحمل عقاید دیگرها، تحمل دیگرها در یک جامعه، مخصوصا یک جامعه که بر اساس لیبرال دموکراسی استوار هست نظامش؟
بدون شک یک چیز اساسی است، یک رکن، نه تنها از لحاظ اجتماعی و از لحاظ سیاسی مسئله بسیار اهمیت است، از لحاظ انسانی و عنوان یک انسانی مسئله بسیار اهمیت داره. ولی حالا مهم به این است که آیا افراد و اشخاص همین دانش دارن؟ آیا افراد و اشخاص امی مرحله را که اینا بر تحمل پذیری یک کار بسیار ساده نیست، یعنی یک پروسه هست و این پروسه تنها میتونه زمان ممد باشه و زمان قابل درک بر افراد و اشخاص باشه که اونا تعلیم و تربیه در این قسمت داشته باشن، اونها تعلیم و تربیه از صلح داشته باشن، از همپذیری داشته باشن، از پذیرفتن دید یک کسی که بایشان مخالف است به جای توسل به خشونت، چطور اینها بتانن بحث منطقی با اون شخص داشته باشن. مثلا یک شخصی که خلاف اسلام حساد شده در یک کنار یک جاده، به جای رفتن با چاقو، چرا این شخص خود حیار با مسائل اسلامی نمی سازه، نمی ره وارد بحث و گفتگو با اینها نمی شه؟
بسیار تشکر از این خانم سروش، چون فرصت ما اندک است، بگذارین نظر دکتر وزین را هم بپرسیم که آیا راه حل وجود داره جناب دکتر که رفتارهای خشن و پرخاشگرانه مخصوصا از سوی این افراد که از افغانستان هستن اصلاح شود و طرز به نحوه؟
ببینید، در کنار راه‌های امنیتی و چیزایی که واضح روشن هست، در کنار وجود قانون، این سال زیاد مهم است که از نظر اجتماعی و از نظر سایکولوژی و همچنان از نظر سوسیولوژی برای تربیت دوباره و یا به خاطر تربیت و آماده ساختن مهاجرینی که در کشورهای دیگر بسر میبرند به ویژه افغان ها کار صورت بگیرد. یعنی تنها قضیه، حتی قضیه امنیت و قضیه قانون مشکل را حل نمی کند، باید راهکارهای علمی در مبارزه و در مقابله با این پدیده به کار گرفته شود و حکومت های مهاجر پذیر باید تلاش بکنند تنها با مهاجر من حیث کسی نبینند که غذا میخواهد یا دوا میخواهد یا سرپناه میخواهد، بلکه این نیازهای اولی هر انسان است که فراتر از آن نیازهای دیگر وجود دارد، نیازهای سایکولوژی، نیازهای علمی و همچنان تغذیه فکری و همچنان ری انتگریشن یا ادغام مجدد در یک جامعه که از نظر فرهنگی و اجتماعی و دینی بیگانه است با جامعه ای که این مهاجر از آن به اینجا وارد شده است. بنام این یک روند هست، یک پروسه است که باید حکومت ها برای آن یعنی برنامه داشته باشند. تنها فراهم کردن سرپناه و غذا و دوا که مهم است و بنیادی